الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در اصول عملیه در مبحث استصحاب بود. چند مطلب ضمن دو مقام بیان شد. استصحاب رو تعریف کردیم یک مطلب، آیا استصحاب مسئله اصولیست یا مبحث فقهی است؟ توضیح دادیم قواعد مشترک با استصحاب از بعضی از جهات چیست، اشاره کردیم قاعده مقتضی و مانع، قاعده یقین و شک ساری، استصحاب قهقرائی، اینا رو ذکر کردیم. مطلب سوم، ادله حجیت استصحاب رو مفصل بررسی کردیم. بنای عقلا، حکم عقل، اجماع، در اینا مناقشه کردیم و بالاخره روایات. روایات رو ضمن سه طائفه بررسی کردیم و برخی از این روایات رو قبول کردیم که دلالت میکنه بر حجیت استصحاب. این چهار مطلب رو ضمن دو مقام اشاره کردیم. مقام سوم در تفصیلات اصولیین در مبحث حجیت استصحاب بود. یک تفصیل رو سال گذشته اشاره کردیم، تفصیلی بود مختار شیخ انصاری و مرحوم نائینی، فرمودن استصحاب در شک که در مقتضی حجت نیست و در شک که در مانع حجت است. مفصل بررسی کردیم اصلا مقصود چیه، چند نظریه بود، به چه دلیل مرحوم نائینی و شیخ انصاری مطلب رو میگن، ادله آقایون اقامه شد، رد شد، نتیجه گرفتیم این تفصیل صحیح نیست. تفصیل دوم که از این جلسه وارد میشیم و میشود گفت مهمترین نظریه و تفصیل در بحث حجیت استصحاب است، اون تفصیل این است که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است، ولی در شبهات حکمیه بل جمله یا فل جمله حجت نیست. این تفصیل رو جمعی از اخباری با یک نگاه مرحوم نراقی با یک نگاه دیگه و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و تلمیذ محققشون مرحوم آقای تبریزی با یک نگاه خاصی قائل شدند و برخی از اعلام مکتب قم هم حفظه الله از تلامذه مرحوم محقق داماد همین نظریه رو پذیرفتن. حالا با فراز و فرود و محدوده های مختلف که اشاره خواهیم کرد. قبل از بیان ادله آقایان ابتدا یک مقدمه رو اشاره کنیم. مقدمه این است که بارها در اصول خوانده ایم که شبهه از یک نگاه بر دو قسم است: شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. حالا شاید در این اصطلاح شبهه موضوعی مسامحه‌ای هم باشه، ما در مواردی علاما به بالی اشاره کرده ایم. فعلا خیلی مختصر، شبهه موضوعیه یک ضابطه عمدش این است که هر شبهه‌ای که رفع شبهه با بیان شرعی نباشه، بلکه با مراجعه به عرف، عرف خاص یا عرف عام، فحص و جستجوی مکلف، این شبهه برطرف بشه، بهش میگن شبهه موضوعیه. مثلا ببینید، میداند عدالت یعنی چه، یا ملکه یا حسن ظاهر، میداند در نماز وجوب اقتدا به عادل است، نه عمر میدونه، نمیدونه زید عادل است یا نه، ملکه عدالت داره یا نداره. این که زید ملکه عدالت داره یا نداره، این برطرف کردنش شبه ربطی به شارع نداره. روایت نمیاد که یا آقای زید ابن بکر ابن خالد عادلون اقتده بهی، ای باید فحص کنه خودش، بره بپرسه، جستجو کنه. حسن ظاهر، اگر عدالت به معنی حسن ظاهر، حسن ظاهر رو ببینه، اطمینان پیدا کنه که زید عادل است. اما برخی از شبهات رفع شبهه به ید شارع است، مکلف و این که در عرف عام و عرف خاص فحص کنه فایده نداره، شارع باید بیان بیاره. بازی فوتبال حلال است یا حرام است؟ شرب توتون حلاله یا حرامه؟ نمیدونم بیسبال و بسکتبال حلاله یا حرامه؟ این باید دنبال دلیل شرعی باشه، یا ادله خاص یا ادله عام شرعی. پس دقت کنید به شبهاتی که رفع شبهه مربوط به بیان شارع است میگن شبهه حکمیه. حالا به عبارت اخرى که حالا وجهی که چرا به این شبهه میگن شبهه موضوعی هم روشن بشه ولو در این اصطلاح هم تسامحه، این عبارت اخرى را اشاره میکنیم. به عبارت اخرى گاهی برای انسان موضوع حکم شرعی مفهومش روشنه. غنا یعنی چه؟ براش روشنه. از صوت المطرب المرجع المناسب لمجالس اللهو مثلا، این غنا روشنه. حکمش هم مثلا روشنه، حکم غنا حرمته. در این که آیا فردی مصداق این موضوع هست یا نه شک داره، آیا این سرود خاص صوت مطرب مرجع مناسب با مجالس لهو هست یا نیست، این دیگه ربطی به شارع نداره، شارع بیان خودش داشته، وظیفه خودش داشته، باید به متخصص مراجعه کرد، متخصص فن بگه این صوت صوت مطرب مرجع مناسب با مجالس لهو هست یا نیست. این رو میگن شبهه موضوعیه. مفهوم موضوع روشنه، نمیدونه این مصداق مصداقی از این مفهوم هست یا نیست. میداند وضو با آب مطلق باید باشه نه آب مضاف، شک داره این آب مطلق یا مضاف، این باید به عرف مراجعه کنه ببینه در عرف یا آب میگن آب مطلق یا آب مضاف. این میشه شبهه موضوعیه. خب دقت کنید در شبهه موضوعیه اگر شی حالت سابقه داشت ظاهراً تردیدی بین علما نیست که استثاب جاری میشه. مثلا فرض کنید دیروز این آب مطلق بود، الان یکم کدر شده، شک داره آب مضاف شده یا نه. استصحاب میکنه بقای اطلاق آب رو، دیروز مطلق بود الان هم مطلق است، پس وضو باش درست. در شبهه موضوعیه چه اخباریین چه اصولیین، فاضل نراقی، صاحب حدائق که در شبهه حکمیه اشکال میکنه، مدرسه نجف، تلامزه ایشون، در شبهه موضوعیه استصحاب بلا شبهه جاری است. نسبت به شبهه حکمیه که میشه گفت شبهه در مجعولات شرعی است، چه مجعولات وضعی چه تکلیفی، شک پیدا میشه. این شک حالت سابقه هم داره گاهی. در عصر حضور جهاد ابتدایی واجب بود، الان عصر غیبته، نمیدونیم آیا جهاد ابتدایی واجب است یا واجب نیست. خب ارکان استصحاب گفته میشه تمامه، استصحاب کنه بقاء وجوب جهاد ابتدایی رو. نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده، الان شک داره آیا وجوب باقی است یا نه، حالت سابقه استصحاب کنه بقاء وجوب نماز جمعه. نسبت به شبهه حکمیه اختلاف شد، آیا در شبهات حکمیه استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ بفرم. بله معلومه دیگه، اون که شرایط اصول عملیه که جای خودش داره. مبانی مختلف دیگه، آیا در شبهه موضوعی فحص لازمه یا نه، طبق اون مبنایی که ما انتخاب کردیم در شبهه موضوعی الا ما خرجم فحص لازمه، اون بحثای جنجالی که شد و برخلاف مشهور، وقت بله فحص هم لازم میشه دیگه. طبق مبنای مشهور فحص لازم نیست. مثلا اگه شک کردی صوت مطرب مرجع غنا هست یا نه، مشهور میگن فحص لازم نیست، اصالت البراءه جاری کنه. طبق اون نگاهی که ما داشتیم که حالا خیلی بحث شد و سر و صدا و رفت و آمد داشت، بالاخره ما میگیم نه فحصم لازمه الا ما خرج در شبهات موضوعی، مواردی که طبق روایات استقصا کردیم و فحص لازم نبود اونا رو گفتیم دیگه. خب ببینید، در شبهات حکمیه جمعی از اخباریین و اصولیین با محدوده های مختلف که حالا اشاره میکنیم، میگوین استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. برخی نگاهشون این است که استصحاب در شبهات حکمی مقتضی نداره، ادله شاملش نمیشه اصلا. برخی مثل فاضل نراقی، مدرسه نجف و تلامذشون میفرمایند در شبهات و حکمیه مقتضی استصحاب تمامه، یعنی روایات شاملش میشه، لکن مانعی وجود داره و اون مانع این است که استصحاب مجعول در شبهات حکمیه تعارض میکنه با استصحاب عدم الجعل و تساقط میکنه، لذا در شبهات حکمیه حداقل در شبهات حکمیه وجودیه، آنجا که استصحاب بقاء حکم میکنیم نه عدم الحکم، استصحاب بقاء حکم میخواییم داشته باشیم، استصحاب جاری نیست. باید بریم سراغ ادله دیگه. همینجا دقت کنید، شبهات حکمیه از یک نگاه بر دو قسم است. گاهی شکمون در حکم جزئی است، گاهی شک در حکم کلی است. هر جا شک در حکم جزئی داریم، در حقیقت بر میگرده به یک شبهه موضوعیه، از شبهه حکمیه خارجه. مثلا شک دارم با این آب میشه وضو گرفت یا نه، وضو گرفتن جایزه یا جایز نیست، شک دارم در یک حکم جزئی. ولی در حقیقت شک در حکم نیست، برمیگرده به شک در موضوع. لا محاله، یا شک دارم این آب پاکه یا نه، یا شک دارم آب مطلقه یا مضافه، که شک میکنم وضو با این آب جایزه یا نه. خب این میشه شبهه موضوعیه، باید برم شبهه موضوعیش حل کنم، اصل سببی دارم، آب پاکه یا پاک نیست، باید برم سراغ او. این جواز وضو گرفتن با این آب که یه شبهه حکمی است، حکم جزئی است، باید برم سراغ شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه مشکلش حل میکنه. اینجا در حقیقت شبهه حکمیه نیست. در احکام کلیه چرا شبهه حکمیه است؟ شک دارم آیا شرب توتون حلال است یا حرام؟ فلان بازی حلال یا حرامه؟ اینا شبهه حکمیه کلی است. خوب دقت کنید، باز این دو سه تفاوت رو بین شبهه موضوعیه و حکمیه همینجا خوب بدونیم، چون در ادله و بیان ادله دخیله. این سه خصوصیت دقت کنید: یک، در شبهه موضوعی منشأ اشتباه امور خارجی است، مسیر رو آمده شک داره مسافت شرعی آمده یا نیامده، خب این جهت اینه که حساب نکرده مسیر رو، چند فرسخ آمده حساب نکرده، شک داره این آب پاکه یا نه، احتمال میده یه قطره خونی توش افتاده باشه، دقت نکرده یه قطره خون تو این آب افتاده یا بیرون افتاده، شک داره این آب پاکه یا نه. شبهه موضوعی منشأ اشتباه امور خارجیه است. شک داره این خانومی رو که عقد کرده خواهر رضایی او بوده یا نه، منشأ اشتباه امور خارجیه است. در شبهات حکمیه کلیه منشأ اشتباه این است که یا فقدان دلیله یا اجمال دلیله یا تعارض ادله است. برمیگرده به ادله شرعی نه به امور خارجی. این خصوصیت بین شبهه موضوعیه و حکمیه. خصوصیت دوم که اشاره کردیم، در شبهات موضوعیه رفع شبهه ربطی به شارع نداره، عرف عام یا عرف خاص یا رجوع به متخصص شبهه رو برطرف میکنه. ولی در شبهات حکمیه کلیه رفع شبهه فقط به ید شارع است، ربطی به مکلف نداره. ما باید بگردیم ببینیم آیا دلیل خاص داریم شرب توتون حلاله یا حرام، آیا دلیل عام داریم شرب توتون حلاله یا حرام، و اگه دستمون از دلیل خاص و عام کوتاه بود اون وقت ببینیم شارع با اصول عملیه چی میگه. پس در شبهات حکمیه کلیه وظیفه ما و رفع شبهه به ید شارع است، به خلاف شبهات موضوعیه که به عرف عام عرف خاص مراجعه میکنیم مشکلمونو برطرف میکنیم. بله همونجا مگه مشکل برطرف نشد بعد باید چه کار کنیم؟ شارع راه گذاشته جلو پامون، ولی باید اول رجوع به عرف عام و عرف خاص بشه. اما در شبهات حکمیه ما با عرف کاری نداریم، عرف مگه قانون گذاره؟ عرف که قانون گذار نیست. شرب توتون ببینیم عرف میگه حلال یا حرام، با عرف چه ربطی داره؟ هیچ. باید ببینیم شارع چی میگه. این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم که اینم مهمه، در شبهات حکمیه رفع شبهه از مختصات مجتهد است، کار مقلد نیست. چون ببینید پیش فرضها اینها بود، در این شبهه حکمیه فرض کنید بازی فوتبال حرام یا جایز است، بخواد رفع شبهه بشه باید شخص ابتدا به ادله شرعی مراجعه کنه. آیا دلیل عام داریم، دلیل خاص داریم بر جواز یا بر حرمت یا نداریم؟ دلیل عام و دلیل خاص نداشتیم، آیا قاعده عمومی داریم یا قاعده عمومی نداریم؟ آیا ادله موجود اجمال دارن یا ندارن، تعارض دارن یا ندارن؟ اگه تعارض دارن چجور تعارضشون رو باید رفع کنیم؟ اگه دستمون از ادله کوتاه بود نوبت به اصول عملیه میرسه. پس دقت کنید در شبهات حکمیه کلیه رفع شبهه مربوط به مجتهده، مقلد نمیتونه رفع شبهه کنه. لکن در شبهات موضوعیه رفع شبهه به ید مکلف است. به زید میخواد اقتدا کنه، عادلون املا، این به مجتهد ربطی نداره. مقلد تعریف عدالت رو از مجتهدش میگیره بعد برای آقا تطبیق میده، آیا حسن ظاهر داره، آیا ملکه عدالت داره یا نداره، مربوط به مکلف. این آب مطلقه یا مضافه؟ اینی که کار اجتهادی نمیخواد، این مربوط به خود مکلفه، بره از عرف عام یا عرف خاص بپرس. پس خصوصیت سوم رفع شبهه در شبهات حکمیه کلیه مربوط به مجتهد است، ولی رفع شبهه در شبهات موضوعیه مربوط به مکلف است. خب این مقدمه با توضیحات محل نزاع روشن شد. مطلب دوم بیان بفهم چرا؟ نه ببینید اصلا این معمولا وجود داره. اولا یه بحثی در اول بحث استصحاب ما داشتیم، آیا استصحاب در شبهات موضوعیه خودش یه مسئله اصولیه است یا نه. مرحوم شهید صدر و بعضی یه تفصیلی دادن، ما اون تفصیل را قبول نکردیم. ولو حکم جزئی یک فرع فقهی است، ولی استصحاب در احکام جزئی یه مسئله اصولی است. اینو بذارید که این روشن باشه. اما اینکه چرا در اصول از این مسئله بحث میشه از شبهه موضوعیه، خود این که شبهه موضوعیه چیست، چیستی شبهه موضوعیه، تعریف شبهه موضوعیه، چون دخیل در استنباطه میشه یک مسئله اصولی. اما بله، خود این حکم جزئی رفع شبهه در این مسئله میشه یک مسئله فقهی. رفع شبهه مربوط به مقلده و یک حکم فرعی فقهی است، مسئله اصولی نیست. از این نگاه وارد اصول شده است که خود مفهوم شبهه موضوعی، بازیابی این مفهوم، تعریف این مفهوم، فرق شبهه موضوعی با حکمیه و ثمراتش جز مسائل علم اصول محسوب می شود. حالا دقت کنید، بعد از این نکته وارد می شیم. دو نظریه یا دو شیوه بیان، کسانی که قائلند در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، دو تا شیوه بیان دارند. این مطلب دوم بیان ادله آقایان هست دیگه. شیوه اول، نگاه اول، جمعی از اصولیین و اخباریین قائلند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، لعدم المقتضی، اصلا مقتضی نداره، روایات باب استصحاب اصلا شامل استصحاب در شبهات حکمیه نمیشه. این آقایان سه تا بیان برای معنا دارن که بعد وارد بشیم اونا رو یکی یکی ذکر کنیم و رد کن. نگاه دوم، نگاه مرحوم نراقی مدرسه نجف و مرحوم آقای تبریزی است، با اندک تفاوتایی که در بیانشون وجود داره. آقایان قائلند مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه هست، یعنی اطلاق روایات شاملش میشه، لیکن مانعی وجود داره که اون مانع باعث میشه بگیم در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. این بیانات رو وارد بشین، متعرض بشین. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چاره این موضوع جزئی رو عنوان شبهه حکمی مطرح
موضوع رو بله، ولی چون بیان اول رو گفتیم در مفهوم موضوع گاهی خیلی از موارد شبهه حکمیه میشه. مفهوم وطن چیست؟